أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ غار لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من العابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين تتمه بحثای مربوط به حضرت سلیمان سلام الله علیه این بود که چرا این بانو قبلا مسلمان نشد و چرا بعدا بدون درخواست معجزه اسلام آورد. قرآن کریم به هر دو مطلب عنایت دارد، اما چرا قبلا مسلمان نشد؟ برای اینکه آیه 43 می‌فرماید این گرفتار یک قومی بود و سلطان قومی بود که اساس اون ملیت و مرام قومیت شرک بود و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. کسی که بخواهد در یه مملکتی حکومت کند که اساس اون مملکت شرک است، این نمیتواند برخلاف شرک رفتار بکند. این مانع اولی. بعد جریان سلیمان سلام الله علیه و هم کاملا آگاه بود به دلیل که گفته بود و اوتین العلم من قبلها، این حرف این امرأة است نه حرف سلیمان. بعد جریان تخت را مشاهده کرد، جریان سرح ممرت را مشاهده کرد، دستگاه سلیمان را که قبلا از دور شنیده بود از نزدیک دید، رضا گفت اسلم تو مع سلیمان الله رب العالمین. اگر نیازی به براهین و معجزات دیگر بود درخواست می‌کرد. مطلب دیگر درباره سعادت است. سعادت انسان با ایمان و عمل صالح است. صرف اسم کسی رو سعید نمی کند. البته اولیا موظفند برای فرزندانشون اسم خوب انتخاب بکنند، چه این که موظفند اونها رو با آداب الهی مؤدب کنند. به قرآن کریم هم فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. اما اگر یه اسم عادی برای کسی انتخاب شد، این اسم باعث شقاوت او یا باعث محرومیت او از سعادت نیست. و البته خودش هم میتواند اسم را تغییر بدهد، اما به دنبال زید و عمرو بگردد که با دعا نویسی و مانند اون یه اسم سعادت آوری برای انتخاب بکنند، این روا نیست. این چیزی نیست که عشق انسان را سعادتمند بکند. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فرمود اگر اینها نیامدند ما با نیروهای وارد میشویم که اینها نمیتوانند مقاومت کنند. لا قبل لهم بها. مسئله جهاد در اسلام، جهاد ابتدایی به معنای قبل از اقامه حجت هم چیزی نیست. حکام طاغی که لشکر کشی میکنن برای کشورگیری، یه همچه کاری با وحی نوبت سازگار نیست. الان هم اینجا اتمام حجت شده است، به وسیله نامه دعوت شده است. اون جهادهای دفاعی که بعدش روشن است، بازگشت جهاد ابتدایی هم به جهاد دفاعی است و مرجع جهاد دفاعی هم دفع است. هرگز انبیا حمله ابتدایی ندارند و برای اینکه حکام جائر نمیذارن دعوت انبیا به طبقه محروم برسن، به توده مردم برسن، اینا به منزله سنگ دهنه جدول آبن که نه خودشون آب میخورن، نمیذارن آب به مزرعه و مرتع برسه. خب این رو باید از سر راه برداشت. این حاکمان طاغی نه خودشون ایمان بیارن، نمیذارن مردم مؤمن بشن. و اگر حجت الهی بالغ شد، اونگاه جنگ شروع میشود. پس بازگشت همه جهادهای ابتدایی به دفاع است، به دفاع هم به دفع طاغی از سر راه است که نمیگذارد دعوت انبیا به گوش مردم برسد. وجود برکه سلیمان هم همین کار را کرده. ایشون فقط نامه را در جمع دولت مردان خونده، اما به توده مردم نداده، مردم را آگاه نکرده. حرف وجود برکه سلیمان را به سطح جامعه نرسونده و اونها را هدایت نکرده به فرمایش سلیمان. بنابراین باید این مانع را برداشت. همه جهادهای ابتدایی به دفاع برمیگردد، در حقیقت بازگشت او هم به دفع است. مطلب دیگه این که اگر قرآن کریم حرفی رو از مسلمون ها نقل بکند، حرفی رو از توده مردم معتدل نقل بکند و رد نکند معلوم میشه مورد امضاست. اما اگر از یک حکومت کفری، از یک دستگاه کافری یه مطلبی نقل کرد، دلیل بر امضا نیست. جریان حکومت یک مرحه در یک حکومت کافرانه منطقه سبا بود، این دلیل نیست که چون قرآن کریم حکومت و ولایت یک زن را نقل کرد، زن هم میتواند سلطان باشه. این بخشی مربوط به جریان بحثای گذشته بود. جریان قوم سال تناسبی با قصه وجود مبارک پیغمبر داشت. در جریان سال عده‌ای مکر کردن که حضرت را از پا در بیارن، یک و گروه تصمیم تبییت و بیتوته و شبیخون زدن دادن، دو. این مهرها و این تبیید که برای ساله پیغمبر علیه السلام و علیه السلام رخ داد، برای وجود بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بود. تناسبی که بین جریان ساله و جریان پیغمبر علیه السلام دارد، باعث شد که در سوره نمل که در مکه نازل شد، در فضایی که فضای توته و تبیید بود ذکر بشه. در جریان صالح مراجعه فرمودید به این که و کان فی المدینه تسعت و رهت یفسدون فی الارض ولا یصلحون. کار اونها این بود که گفتن تقاسمو بالله، یعنی هم قسم بشید به الله که این تقاسمو امر است نه فعل ماضی. این کار را بکنید لنبیتنه و اهله ثم لنعودنه. خب در باره اینها آیه 50 فرمود و مکر و مکرن و مکر نامکرن. پس هم مکر مسئله است، هم توطئه و تبهیج، یعنی شبانه هم رو کردن مطرح است. در باره پیغمبر هر دو جریان نقل شده است. یکی در سوره مبارکه انفال است که قصه مکر و نقش کشیدن علیه اون حضرت است. آیه 30 سوره مبارکه انفال اینه و از یم کرو بکل زین کفر و لیثبتو که او یقتلو که او یخرجوک و یمکرون و یمکرون الله و الله خیر الماکرین. اون کاری که درباره پیغمبر داشتن مشابه همون کاری بود که درباره صالح داشتن. لذا قصه صالح را و موفق نشدن ماکران را و تدمیر الهی را که در قصه صالح اتفاق افتاده بود بازگو فرمود. جریان تبیی همون قصه لیلت المبیت است که وجود بارکه از تعبیر جای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابید تا اون حادثه رخ ندهد، که آیه 207 سوره مبارکه بقره در این زمین نازل شد و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. مرحوم پاش بلغتا قبلا هم این قصه نقل شد که ایشون در کتاب شریف کشف الغطا میگوید وجود بار، گرچه همه ائمه علیهم السلام از لحاظ واجد بودن شرایط امامت همشون به نصاب لازم رسیدند، لکن برخی ها در بعضی از امور ممکن است که مظهریتشون بیشتر باشد بر اساس اون برنامه هایی که دارن، اون زمان و زمین این اقتضا را دارد. وجود مبارک حسنی طبق نظر ایشون اشجعی از حسین ابن علی علیه السلام بود. فرمایش ایشون در کشف الغطا این از این خب سید اشتاده سلام علیه مسلح بود، شمشیر در دست داشت، کشت و شربت شهادت میشید. اما وجود مبارک حسنی بدون سلاح در بستر حضرت رسول آرمید تا 40 شمشیردار از 40 قبیله بریزن او رو اربن اربا کنن. خب این قصه همون جریان طبیعیت دیگه، بیتو کردن و شبیخون زدن و حمله شبانه است. نه نه، گاهی ممکنه اینها برابر ضرورت برای حجیت برای معجزه و مانندون به علم غیب عمل بکنن، ولی حضرت آماده بود و دلیل این که شبی هم که میدونه شهید میشه میره در جریان شب 19 ماه رمضان، برش فرق نمی کنه. این علم فوق الحجه علم ملکوتی است که تو محدوده فقه جاری نمیشه. اگر ضرورت اقتضا بکنی اونا برای اثبات معجزه و مانند آن خوب ممکن استفاده کنند. در جریان لیلت المبیت برفرض بگیم چون علم غیب داشت که شهید نمی شود رفته، خب در لیله ماه رمضان چطور اون علم غیب داشت شهید می شود دیگه. یه وجود مبارکی که تابع محض به سلم محض ذات اقدس اله است، این برای او فرق بین لیلت المبیت و 19 ماه رمضان نیست. خب بنابراین این دوتا جریان، یعنی جریان مکس و جریان تبییت و بیتوته و شبیه خون زدن که برای صالح سلام الله علیه قبلا گذشت، برای وجود باری پیغمبر در راه بود. در چنین فضای قرآن کریم قصه صالح را در موارد متعدد نقل می کند. اینجا هم به همون مناسبت است، اما جریان هود مناسبت نزدیک با این چند قصه که یاد شده نبود. لذا در سوره مبارک نقل به همین 5 قصه اکتفا شده که اولش وجود مبارک است موسی بود و آخرش هم جریان است لوط است که از امروز شروع میشه. اگر ظواهر آیه تایید میکنند، روایت تایید میکنند، تفسیر به رأی نیست. و قرآن هم یک کتاب جهانی است. چون کتاب جهانی است میشه کاملا ازش استفاده کرد. این که مربوط به عصر و مصر نیست. این الی یوم القیامه است. وجود بارک حضرت هم که ظهور کرد کل جهان را برابر همین قرآن اداره میکند. منتها حالا همونطوری که اجتهاد در مسئله فقه مطرح است که علینا الغاء رسول و علیکم التفریق، آیات قرآن هم همینطوره. اگر یک کسی مجتهدانه در خدمت قرآن کریم باشد، کلید واژه میگیره، استنباط میکنه، تطبیق میکنه، بر اصل و مثل تطبیق میکنه به مانند اون. منتها همونطوری که اجتهاد در فقه روشمند است، اجتهاد در تفسیر روشمند است، اجتهاد در اخلاق روشمند است، اجتهاد در حقوق و فقه روشمند است، همه روشی دارد بالاخره. اگه کسی مجتهدی در این رشته ها بود و روشمندانه حرکت کرد و واقع رسید فلهو اجرانه، اگر روشمند بود مجتهدانه حرکت کرد ولی اشتباها گاهی خطا کرد فلهو اجر واحد. خب در جریان لوط فرمود به این که و لوطن از قال لقومهم اتأتون الفاحشه و انتم تبصرون. این کار فاحش است، چون فحشای این کار و زشتی این کار
خیلی بین الغیه است، این تای مبالغه روی او آمده شده فاحشه، وگرنه این چیزی نیست که تأنیث باشد، این خیلی زشت است. و شما هم علنا این را انجام میدید و انتم تبصرون، یا به معنای این است که شما این کار را زشت میدونید و انجام میدید، یا به این معنی است که در حضور یک دیگر انجام میدید. اون چی که معنای دوم را تأیید میکند این است که در سوره مبارکه عنکبوت فرمود به این که شما در محافل رسمیتون تو مهمانیاتون این کار را میکنید. و لوتن ازغال لقومه انکم بتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین اینکم بتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر. نادی یعنی محفل، همین پارتی های شبانه، همین مهمانی ها، در حضور احتیار این کار میکنی. اگر معنای به انتم تبصرون این باشد که شما میدونید این کار بد است انجام میدید، باید با اون شدت و حدتی که اله داشتن به وجود باره که لوت و همفکرانش رو مثلا تقویه میکردن سازگار نیست. اینا این کار رو حلال میدونستن، پاک میدونستن. بعد در باره حضرت لوط و چند نفری هم که مثلا از خانواده او بودن مگر همسرش، میگفتن اینا یه آدم های مقدسی هستند، اینا قوافتادن، اینا مرتجی هستند، اینا هم اناس هم یتسحر و اینا خوش و مقدس هستند، این چه کاریست، چه قوافتادیست، اصل اصل علمه. خب میبینید این حرفی را که قرآن کریم زد حرف تازه است. سرش اینه که قرآن کریم فرمود به این که شما تا یه حد جلو آمدید در اونجا ایست کردید، شما جاهلی، هم جهل علمی داری بلکه راه قانون گذاری رو نمیدونی، هم جهل عملی داری برای اینکه حرف قانون شناس رو که انبیای الهی هستن گوش نمیدی، شما راه با مقصد نمیبری. الان هم همینطور است. شما همین روزهای اخیر شنیدید آذربایجان شوروی سابق بود، متاسفانه یه عده‌ای از همین گروه رژه رفتن. خب الان اصل علم دیگه، بارها برز میرسید، الان اصل علم نباشه پس کی اصل علمه؟ ماهوارهایی که الان بالا سر ماست از چندین هزار گذشته است. خب اگه الان اصل علم نیست پس کی اصل علمه؟ در چنین اصلی یه عده کار قوم لوط رو جشن میگرن به رژه میبرن، این برای چیه؟ قرآن کریم این رو خوب تبیین میکند، میفهمد بالاخره شما یه فقهی دارید، یه اخلاقی دارید، یه حقوقی دارید، یه قانونی، اینا سه بخش دارد، شما دو بخشش رو گرفتید، یه بخشش رو نگرفتید، هیچ بخش به مقصد نمیرسید. مسائل فقهی ما چگونه است، اخلاقی ما چگونه است، حقوقی ما چگونه است، قانونی ما چگونه است، اگر بخواهد روشمند باشد، عالمانه باشد، باید سه مقطع را طی کنیم. ما فقهمون روشمند عالمانه است. چرا؟ برای اینکه یه مواد فقهی دارد که تو رساله هاست. این مواد باید از مبانی گرفته باشه که مبانیش رو قواعد فقهیه و قواعد اصولی مطرح میکنند، که اقل و اکثر حکمشیه، شک در مقتضی حکمشیه، شک در مانع حکمشیه، خبر واحد حکمشیه، اماره حکمشیه، اصل حکمشیه، اینا مبانیست که اصول معین کرده. به استناد اون مبانی این احکام و مسائل رساله عملی تنظیم میشه. خب این مبانی را از چی میگیریم؟ از منابع میگیریم. منبع ما عقل است و قرآن است و سنت است و اینها. اون وقت یک فقیه با دست پر میتواند رساله عملی تنظیم بکنه. یه اخلاق اسلامی نویس با دست پر، یه حقوق نویس این چینه، یک قانون نویس این چینه. شما این مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید میبینید همین کار شده دیگه. اما اونها یعنی الان حقوق بشر اینطوره، قوانینشون اینطوره، اخلاقشون اینطوره، فقه حقوقشون اینطوره، اینا یه مواد حقوقی، مواد قانونی، مواد اخلاقی، مواد تضاد دارن. این مواد از مبانی گرفته میشه. مبانی هم مثل استقلال، مثل حریت، مثل آزادی، مثل امنیت، مثل امانت، از این مبانی اون مواد استنباط میشه. این حق مهمترین مبنا در بین این مبانی مسئله عدل است. عدل یه امر جهانگیر و جهان شمول و جهانی است. همه معنای عدل را میشناسن، همه عدل قبول دارن. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا درست، اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ کی باید مصداق عدل را مشخص کند؟ مفهوم عدل خیلی روشن است که وضع کل شیء فی موضعه، اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ آیا کلب و خنزیر با گوسفند یکیه؟ آیا شراب و سرکه یکیه؟ آیا زن و مرد یکیه؟ آیا نکاح و صفاح یکیه؟ چون منبع یعنی وحی ندارند، کتاب و سنت ندارند، به نظر خود بر اساس افرایت من اتخذ اله و هوا عدل را معنا کرد. خب نکاح باید بر اساس عدل باشد یا نه؟ عدل وضع کل شیء فی موضعه هست. واقع این که قرآن فرمود اونام که شل انعام بل هم ازل، سرش همینه. از مواد به مبانی میان، ولی از مبانی نمیرن به سراغ منابع. بالاخره عدل از مقدس ترین واژه هاست، همه ما قبول داریم. به معنای عدل هم روشن است که وضع کل شیء فی موضعه، اینم همه ما قبول داریم. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اینا فرق دارن یا فرق ندارن؟ همون اونی که زن آفرید، مرد آفرید، نکاح را برای زن و مرد قرار داد، اینا صریحا میخوان بگن که این قانونی است. بعد بگن شما عقب افتاده اید. خدای سبحان که بالعدل قامت السماوات و الارض نظام را اینچنین قرار داده. نادی یعنی محوه، علنا را همین کار را میکنید. خب این گروه غیر از اینکه ذات اقدس اله اینها را با سنگهای آسمانی منهدم کند و پودر کند، لیاقت چیزی ندارن، این لیاقت دفن شدن هم ندارن. فرمود به این که شما راه را میبندید، ذات اقدس اله فرمود نساکم هرچون لکم نسل آینده و وسیلی زنهاست، اومد شما راه را میبندید، تقتعون السبیل. اونا گفتن به این که اگر راست میگه عذاب الهی بیاد و شما مقدس مآب و افراد مرتجع و عقب افتاده اید، شما کان جواب قومیه لنغال و اتناب عذاب الله این کنت من الصادقین. اونگاه وجود مبارک لوت عرض کرد ربن سرلی علال قوم المفسدین. در سوره مبارک عنکبوت این بود، اما در سوره مبارک نمل که محل بحث است، حضرت فرمود به این که اتعتون الفاحشت و انتون تبصرون، اینکم لتعتون جمع بین اینه و لام برای تأکید قبح این کار است. اینکم لتعتون الرجال شهبتا من دون نساء بل انتون قوم تجهلون. مستحضرید که اگر فرمود قومون مناسب یجهلون بود، اما یک صغرا و کبرای در همین جمله کوتاه منتوی است. بل انتم من قوم یجهلون، یک چون از قوم جاهلی و هر کس از قوم جاهل بود جاهل است، دو پس انتم جاهلید، سه این سه مطلب را با یه جمله بل انتم قوم تجهلون ذکر فرمود. این قوم کذا قوم کذا در آیه 47 فرمود بل انتم قوم تفتنون، در آیه 52 فرمود این فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، در آیه 55 فرمود انتم قوم تجهلون. اونا چی گفتن؟ گفتن اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتسحرون. اینا مقدس مآبن، اینا رو بذارید کنار، به عنوان استهزاء این حرف زدن. بعد فرمود فانجیناه و اهله، ما وجود مبارک لوط و اهلش را که گروه کمی هم بودن، به استثناء همسرش، ما همه را نجات دادیم، قدرنا این امرأه را که این جز غابرین و از بین رفته ها باشن، و امترنا بر این قوم لوط مترن فساء مطر المنذرین. این همون خداست، طولی نمی کشد، بالاخره یا اینها اصلاح میشن، توبه میکنن، یا بسادشون برشیده می شود. این طور نیست که جهان همینجور رها بشود، اینا با همین وضع رژه بدن. در سوره مبارکه زاریات فرمود به اینکه فقط یک خانواده به وجود مبارکه لوط ایمان آوردن. آیه 35 به بعد سوره مبارکه زاریات این است که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. یک خانوار بودن، همین خانوار اینها بودن. خب با این وضعی که از یه طرفی ملتی را فقیر نگه می‌دارن، از یه طرفی کارخانه مشروب سازی درست بکنن که او مجبور بشود از همین راه ارتزاق بکند، خب اینا جز اینکه سفرها علیه السلام ریال و سمایت ایام و زندگی خاتم بدد راه دیگر نیست. این قرآن کتاب حیات است، یعنی الی یوم القیامه جاریست. هر حرف روزه، هر وقتی اینها بیراه رفتن همین حرف هست. بالاخره مواد حقوقیمون، فقهیمون، اخلاقیمون، قانونیمون باید از مبانی گرفته بشه، مبانی باید از منبع گرفته بشه. اینو منبع ندارن، چون منبع ندارن هوس و میل خودشون منبع حقوقی است. از این منبع مبانی در میارن، عدل را از اینجا استفاده بکنن، امنیت و آزادی و استقلال را از اینجا استفاده بکنن. اومد عدلی که با هوا تفسیر شده، امنیتی که با هوس تفسیر شده، مبنای حقوقی اینها قرار میگیرد. بعض هم همینطور است. شما تو خاورمیانه میبینید، شرق ایران رو میبینید، غرب ایران رو میبینید، جنوب ایران رو میبینید، شمال ایران رو میبینید. ما واقع روی میدان مین هستیم و به برکت کوشش امام راحل و خونهای پاک شهدا و دعای زکی وجود بارکت حجت از امنیت کامل برخورداریم. این فقط به عنایت حضرت است. ایران الان تو میدان مین است ولی حرف اول رو میزند. میدان مین است و به ذکر لا تطمئن القلوب. من شما بینید هر طرف آشوب بده که و خطر مال اونهاست. اونها دارن خطر میکنن و می هراسانن. چند قبل که یک دی آمده بودن اینجا تا این بیداری های اسلامی، یکی از آمریکا آمده بود با پوزخند میگفت زمان اتحاد جماهیر شوروی ما رو میترسوندن، ما ناچار بودیم در زیر زمین خانه هامون سنگر درست کنیم. آن آمریکایی میگفت این که مسلمان آمریکایی، میگفت به ما میگفتن که روسیه میخواد حمله کند با بمب اتم. الان ما رو میترسونن میگن ایران میخواد حمله کند با بمب اتم. حالا ببینید وضع به کجا رسیده. همه این ایران هراسی رو اینها بر اونها تبلیغ میکنند، در حالی که ایران نه قصد این کار را دارد نه این کار را اجازه میدهد. منتها بر اساس لا تزدمون نه برا تزدمون، نه بیراها میره، نه رای کسی رو مده، نه به کسی هم اجازه میده. رضی اینه که این قرآن حرف روز را الی یوم القیامه ارائه میکنه. در اینجا فرمود به این که ما غیر از بیتی از مسلمین نگذاشتیم. مسئله دیگه که فرمود تجهلون، برخی ها گرفتار جهل علمی هست، برخی گرفتار جهالت عملی هست. گاهی نمیدانند، گاهی میدانند و عمل نمی کنند. اون گروه که نمیدانند خب باید اونا رو تعلیم داد. اونایی که میدانند و عمل نمی کنند با تزکیه باید حل بشه. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. علمتون رو جهل قرار ندید. وقتی علم به عمل نرسه کن جهل دیگه، یقین وقتی به عمل نرسه کن شک دیگه. کم رب عالمن قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. این از بیانات نورانی همون حضرت است دیگر. همون برخی از علما هستن که کشته جهلن، یعنی علم نظری دارد که چی بد است چی خوب، ولی عقل عملی که اون علم را اجرا بکند نداره. وقتی اون عقل عملی را نداشت جهالت جای او را میگیره. این عقل نظری را دارد لذا عالم است که چی بد است چی خوبه، ولی علم جزم است. جزم تا به عزم نرسد اجرایی نمیشود. اون که حرف اول را میزند در بخش عمل همین عقل عملی است. در سوره مبارکه هج بخش از این جریان آمده که الامرو که انهم رفی سکرتهم یا امهو. اینا مستانه نابینایانه حرکت میکنن. فاخذتهم صیحة مشرقین و فجعلنا آلیها سافلها و امتنا علیهم حجارتا من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتبسمین و انها لبسبیل مبین. متبسم یعنی وصف شناس، کسی که آثار فرهنگی میشناسه، آثار باستانی میشناسه، اسمش میگن متبسم. سمه وسمه یعنی علامت، سیما یعنی علامت، نه یعنی صورت. اگه کسی متبسم بود، میراث فرهنگی شناس بود، وسم شناس بود، آثار باستانی شناس بود، این میتواند کاملا بررسی کند. این نفیزارکه لآیات للمتبسمین و سرلاه شما هست. در سوره بارکه اعراب بعد از قصه سمود که از آیه 73 شروع میشه، قصه لوت را شروع فرمود. و لوتن ازغار لغومی اتعتون الفاهشته ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتعتون الرجال شهبتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون و ما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين و امطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين. که این بخش با سوره مبارکه نمل و اینا مطابق است. الحمد لله رب العالمين.